سلام، من آیدا هستم و برای شما داستان میخونم. یک روز قشنگ بارانی، نویسنده اریک امانوئل اشمیت، مترجم شهلا حائری، منتشر شده در نشر قطره. قسمت دوم. هنگام گردش در ده سعی کرد همان جزئیاتی را ببیند که او می‌بیند. دیوار قدیمی سنگی را به جای ناودان‌های سوراخ، نرمی سنگ فرش‌ها را به جای کج و کولگی‌شان، منظره پرزرق و برق و امولی ویترین مغازه‌ها را به جای مسک بودنشان. مسلماً هلن با دیدن یک سفالگر ذوق زده نمی‌شد. آخه اینم شد کار؟ آدم تو قرن 21 گل بماله در حالی که این همه ظرف سالاد خوری پلاستیکی پیدا میشه؟ یا دلش رو به بافتن حصیر خوش کنه؟ دیدن یک سفالگر او را به یاد جلسات وحشتناک و تمام نشدنی کاردستی دبیرستان میانداخت که مجبور میشد هدیه های امولی درست کند و این هدیه ها را حتی برای روز مادر و پدر هم نمیتوانست آب کند. عجیب تر این که آنتوان در مغازه های عتیق فروشی دلش نمی گرفت. آنتوان اشیای با ارزش را تحسین می کرد در حالی که هلن در آنجا بوی مرگ به مشامش می خورد. هنگامی که روی ساحل خیسی که هنوز باد بین دو رگبار فرصت نیافته بود آن را خشک کند قدم می زدند، وقتی پای هلن در ماسه‌ای که داشت مثل سیمان سفت و سنگ می شد فرو رفت، دیگر نتوانست خودداری کند و بد و بیراه نگوید.
دریا، اونم یه روز بارونی؟ واقعا که
آخه تو چی رو دوست داری؟ دریا رو یا آفتابو؟ آب اینجاست، افق اینجاست، بیکرانگی هم اینجاست.
هلن اعتراف کرد که قبلن هرگز دریا و ساحل را نگاه نمی کرده است. آنچه برایش مهم بود تنها لذت بردن از آفتاب بود و بس.
خب تو نگاه محدودی از زندگی داری. آدم که منظره رو محدود به آفتاب نمی کنه.
هلن قبول کرد که حق با اوست. هنگامی که دست در بازوی آنتوان راه می رفت، علارغم میل باطنیش با اکراه مجبور بود بپذیرد که دنیای آنتوان به مراتب زیباتر از دنیای اوست. زیرا آنتوان دائم در پی فرصت‌های شگفت‌انگیز بود و آن را می‌یافت. برای صرف ناهار به مهمانسرایی رفتند که علارغم مجلل بودنش به سبک محلی و سنتی تزیین شده بود. اذیتت نمی‌کنه؟
چی؟
خب این که این محل واقعی نیست، این رستوران، این مبلا، این پیشخدمت ها، این که دکور اینجا فقط برای مشتریای مثل تو ساخته شده، برای سرکیسه کردن حالوهای مثل تو. درسته که این مهمون خونه برای گردشگر و مسافرهای سطح بالاست، ولی هرچی باشه برای گردشگر ساخته شده.
این محل واقعیه، قضاش واقعیه و من و تو هم واقعا اینجا نشستیم.
صداقت آنتوان هلن را خلع سلاح می کرد. با این حال مصرانه ادامه داد. پس به این ترتیب اینجا هیچی آزارت نمیده. آنتوان نگاهی گذرا به دور و برش انداخت.
به نظر من محیط اینجا دلپذیره. آدماش هم دوست داشتنی هم.
آدم ها که افتضاحن.
چی میگی؟ مردم عادی هن دیگه؟
نه تو رو خدا، این زن پیش خدمت رو نگاه کن، ببین چه قیافه کریهی داره.
دست وردار، اون فقط 20 سالشه.
چرا؟ چشاش نزدیک به همه، چشای ریزه به هم چسبیده داره.
خب که چی؟ من که متوجه نشدم. به نظر من خودشم متوجه نشده، چون به نظر میرسه خیلی از جذابیتش مطمئنه.
بهتر، والا بعد خودشو میکشت. این یکی رو نگاه کن، پیش خدمتی که دستور مشروب رو میگیره. میگم تو گوشه دهنش یه دندون نداره. ندیدی وقتی با همون حرف میزد نمیتونستم نگاش کنم؟
خودمونیم هلن، تو که نمیتونی با مردم حرف نزنی، فقط واسه این که یه دندون کم دارن.
میتونم.
دست وردار، این چیزا که آدمو پست و خوار نمی کنه. داری سر به سرم میذاری. انسانیت که به کیفیت دندونا بستگی نداره.
وقتی که آنتوان ملاحظاتش را با اطمینان در جملات و فرضیه های مهم نظیر این خلاصه می کرد، هلن می فهمید که با اصرار بیش از این فقط حماقت خودش را ثابت می کند. آنتوان پرسید:
دیگه چی؟
مثلا مشتریای میز بغل دستیمون.
چشونه؟
پیرن.
عیبه؟
دلت میخواست منم این قیافه‌ای بودم؟ پوست شل، شکم گنده، سینه های آویزون؟
اگه بدت نیاد باید بگم که وقتی پیر شدیم دوستت دارم.
مهمل نگو. اون دختره رو اونجا نگاه کن.
این دختره بیچاره دیگه چشه؟
از قیافش معلومه که از اون سلیته هاست، گردنم نداره. ولی راستشو بخوای با اون ننه بابایی که من میبینم آدم بهتره به حالش دلسوزی کنه.
بابا مامانش؟
باباش کلاگی سرشه، مادرشم از گلوش پیداست که بیماری گواتر داره. آنتوان زد زیر خنده. باورش نمی شد که این حرفهای هلن از ته دل باشد. فکر می کرد این جزئیات را سرهم می کنه تا مسخره بازی در آورد، در حالی که هلن واقعا از چیزهایی که به چشمش می خورد عذاب می کشید. وقتی که یک پیشخدمت 18 ساله با موهای پریشان قهوه آورد، آنتوان به طرف هلن خم شد و گفت:
اون چی؟ اون که دیگه پسر خوش قیافه ایه. از اونم میتونی ایراد بگیری؟
نمیبینی؟ پوستش چربه و روی دماغش هم جوش زده. سوراخ‌های پوستش هم گنده و بازه.
با تمام این احوال گمون میکنم که تمام دخترهای دوروبر براش سر و دست میشکنن.
تازه از این گذشته، از اون آدمایی که فقط ظاهرشون تمیزه. گول نخور، بعید میدونم آدم تمیزی باشه. انگشتاشم ورم داره. وقتی لباسشو درآورد تازه آدم میفهمه اون زیر چه خبره.
دیگه داری واسه خودت داستان میبافی. حتی متوجه شدم که بوی ادکلن میده.
اتفاقا این علامت خیلی بدیه. معمولاً پسرایی که خیلی تمیز نیستن ادکلن رو روی خودشون خالی میکنن. نزدیک بود اضافه کنه: باور کن خوب واردم، میدونم از چی حرف میزنم. اما جلوی خودش رو گرفت و اشاره‌ای به زمان پسربازی‌های متعددش نکرد. به هر حال هلن نمیدانست آنتوان در این مورد چه میداند. خوشبختانه او از دانشگاه دیگری آمده بود. آنتوان همچنان میخندید تا وقتی که هلن ساکت شد. ساعت‌های بعد هلن احساس می‌کرد دارد روی تنابی بر روی پرتگاه راه می‌رود. کافی بود یک آن حواسش پرت شود تا در پرتگاه کسالت سقوط کند. زخامت کسالت را حس می‌کرد. کسالت او را صدا می‌زد و به خود می‌خواندش و از او می‌خواست که خود را در این پرتگاه رها کند و به او بپیوندد. هلن احساس سرگیجه می کرد. وسوسه می شد که خود را رها کند. لاجرم به خوشبینی آنتوان می آویخت که همچنان خستگی ناپذیر لبخند زنان دنیا را آنگونه که می دید برای هلن وصف می کرد. هلن به رشته باورهای نوید بخش آنتوان چنگ می انداخت و می آویخت مبادا که سقوط کند. عصر وقتی به خانه ویلایشان برگشتند، مدت‌ها در هم آمیختند و آنتوان آنچنان در پی لذت هلن بود که هلن نیز به ناچار چشمهایش را بر روی جزئیات آزاردهنده بست. آنها را پس زد و کوشید تا خود را به این بازی بسپارد. سر شب هلن از شدت خستگی از پا در آمده بود. آنتوان از جدالی که تمام روز در درون هلن در گرفته بود کوچکترین تصوری نداشت. بیرون باد در صدد بود که درختان کاج را مانند دکلهای کشتی قطع کند. آن شب آنتوان در زیر نور شمع، در زیر سقف چوبی 100 ساله، در برابر شراب کهنه‌ای که تنها نام آن آب در دهان آنتوان آورده بود پرسید:
حتی اگه قرار بدبخت‌ترین مرد عالم بشم باید جوابم رو بدی. حاضری زنم شی؟
هلن کاملا اعصابش تحلیل رفته بود. تو بدبخشی؟ محاله، دست خودت نیست، نمیتونی، همه چی رو به فال نیک میگیری.
باور کن اگه جواب رد بدی از زندگی سیر میشم. خیلی بهت امید بستم. خوشبختی و بدبختی من دست توه.
هلن از خودش می پرسید آیا ممکن است که خوشبختی مصری باشد؟ آیا واقعاً عاشق آنتوان بود؟ نه. برای او ارزش قائل بود. آنتوان برایش خوشایند و سرگرم کننده بود. البته این خوشبینی اصلاح ناپذیر آنتوان برایش آزاردهنده بود. ته دلش حدس می زد که اگر نمی توانست آنتوان را تحمل کند به خاطر تفاوت روحیه‌شان بود. مگر می شود آدم با دشمنش ازدواج کند؟ معلوم است که نه. اما از طرفی هلن واقعاً به چی احتیاج داشت؟ اویی که هر روز صبح با خلقی دمق از خواب بر می خواست و همه چیز به نظرش زشت و ناقص و بیهوده می رسید، شاید به آدمی با روحیه‌ای متضاد خودش نیاز داشت. خب این آدم متضاد بدون شک آنتوان بود. حتی اگر عاشق آنتوان هم نبود، مسلم بود که به آنتوان احتیاج دارد. یا به یک آدمی شبیه آنتوان. کس دیگری را با این خصوصیات سراغ داشت؟ بله، مسلماً. فعلا به خاطرش نمی آمد، ولی می توانست باز هم صبر کند. اصلاً بهتر بود صبر کنن. چند وقت. اما بقیه مردها هم مثل آنتوان صبر و شکیبایی دارند؟ و خودش چی؟ باز هم حوصله داشت منتظر بماند؟ تازه منتظر چی؟ مردها برایش ارزشی نداشتند، خیال عروسی نداشت، خیال تخم گذاشتن و بچه بزرگ کردن هم نداشت. تازه فردا هم آسمان همین رنگ بود و هر روز بار کسالت سنگین تر می شد و گریز از آن دشوارتر. برای تمام این دلایل سری جواب داد: بله، حاضرم با تو ازدواج کنم. در بازگشت به پاریس نامزدی و قرار ازدواجشان را اعلام کردند. نزدیکان هلن با تحسین به او می گفتند که چقدر تغییر کرده است. اوایل هلن جواب نمی داد. بعد کم کم برای اینکه بداند چه در سرشان می گذرد و سر صحبت را باز کند اضافه می کرد: واقعا اینطوری به نظر می رسه؟ آنها هم در تله می افتادند و توضیح می دادند که اصلا فکرش را هم نمی کردند که یک روزی مردی او را آرام کند. می گفتند که قبلا هیچ کس از زخم زبانهای او در امان نبود. هیچ کس به چشمش نمی آمد. هیچ کس و هیچ چی لیاقت او را نداشت. حتی خودش رحم نمی کرد. همه حتم داشتند که هیچ مردی، هیچ زنی، هیچ سگی و هیچ گربه‌ای، حتی هیچ ماهی قرمزی نمی تواند بیشتر از چند لحظه توجه هلن را به خود جلب کند. خب، آنتوان توانست. راز موفقیتش چه بود؟ نمی توانست بگوید. شاید معنی عشق همینه. معلوم می شد آدم هیچ وقت نباید ناامید بشه. هلن هم این جملات را تکذیب نمی کرد. در حقیقت فقط خود او بود که می دانست عوض نشده است و در این مورد حرفی نمی زد. همین. در نظرش زندگی همچنان کریه، احمقانه، ناقص، مایوس کننده و مایه سرخوردگی و نارضایتی بود. اما کلمه‌ای درباره این افکار و قضاوت‌ها به زبان نمی آورد. آنتوان چه به او داده بود؟ یک پوزه بند. با آن پوزه بند دندانهایش را کمتر نشان می داد و افکارش را پنهان می کرد. هلن می دانست که قادر نیست دید مثبتی نسبت به زندگی داشته باشد. همچنان در یک چهره، یک میز، یک آپارتمان، یک نمایش آن عیب نابخشودنی را می دید که مانع خوشی و تحسینش می شد. مانند قبل در تخیلاتش شکل چهره ها و آرایش آدم ها را اصلاح می کرد. رومیزی، دستمال سفره و قاشق و چنگال را سر جایش می گذاشت. دیوارها را خراب می کرد و دوباره می ساخت. اساسیه را در انبار می انداخت. پرده ها را می کند. شخصیت زن اول نمایش را عوض می کرد. دومین پرده نمایش را حذف می کرد. آخر فیلم را می برید. هنوز هم وقتی با آدم جدیدی آشنا می شد بلا فاصله متوجه حماقت یا ضعف‌هایش می‌شد، اما هرگز از این افکار که باعث دلسردی و یأسش می‌شد دم نمی‌زد. یک سال بعد از ازدواج، در روزی که از آن به عنوان زیباترین روز زندگیش نام می‌برد، کودکی به دنیا آورد. و وقتی بچه را به طرفش بردند، به نظرش رسید که زشت و شل و وارفته است. با این حال، آنتوان اسم کودک را ماکسیم و عشق من گذاشت. هلن هم خودش را وادار کرد روش آنتوان را در پیش گیرد. از آن به بعد این تکه گوشت شاشوی بوگندوی ارعرو که زیرش را کثیف می کرد و دل و روده هلن را شکافته بود تا بیرون بیاید، سالها مرکز توجه و علاقه‌اش شد. پشتش هم دختر کوچولویی به نام بیریانس به دنیا آمد که از همان اول هلن از موهای پرپشت بی‌حیایش منزجر شد. با این حال برای او هم همان رفتار مادر نمونه را در پیش گرفت. برای هلن تحمل خودش آنچنان دشوار بود که تصمیم گرفت قضاوت‌های شخصیش را سرکوب کند و در هر شرایطی خود را به نگاه آنتوان بسپارد. تنها در سطح وجودش میزیست و در درون خود زنی را زندانی کرده بود که دائم همه چیز و همه کس را خار می شمرد، ایراد می گرفت، بد و بیراه می گفت، به دیوارهای سلولش مشت می کوبید و به عبث از دریچه سلولش فریاد می زد. هلن برای تضمین خوشبختیش تبدیل شده بود به نگهبان زندان. آنتوان همچنان با نگاهی مملو از عشق محو تماشای او بود و دائم زمزمه می کرد.
زن زندگی من.
زن زندانی می گفت. زن زندگیش؟ این که تحفه ای نیست. نگهبان جواب می داد. خودش غنیمته. بله، سعادتی در کار نبود. ظاهرش به خوشبختی می ماند. خوشبختی مصنوعی از ورای دیگر خوشبختی زورکی. زندانی می گفت همه اینا توهمه. زندانبان جواب می داد خفه شو. بدین ترتیب وقتی به هلن خبر رسید که آنتوان در باغ از حال رفته است، از ته دل نعره‌ای کشید. پایان قسمت دوم از داستان یک روز قشنگ بارانی.